دری رو حس میدونم
خارج هر سفه مقابل زین 6990
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله درباره مسئله عبارات مختلفشون در رحیق در و جمع‌بندی دلیل حصر خلاصه مطلب رو عرض کنم. یه اشکال پایانی که دیگه این جهان نیست به گوش حالا حالی الان میرسیم، الان به این اشکالی که برسم اون اساسی که مشکلی بیرون و عجله نکن. الان انات کنید آقایا، بحث ما این شد آقایا برادران عزیز و بزرگوار که آقا ما عباراتی از اساطیر عظیم و شأنمون داریم که در این عبارات مسئله واقعیت تارتن به گونه ای بیان می شود، خلاصه مطلب که شما بتونید یک دوسه کنید در ذهنتون اینه، واقعیت تارتن به گونه ای بیان می شود که خارج مقابل ذهنه، ولی خارجیتی که درش وجود هست، ماهیت هست، تباین وجود هست، اصالت وجود هست، اصالت ماهیت هست، تشکیک هست. من همین قد که بگم یه واقعیتی دارم که این واقعیت میتونه وجود باشه، میتونه ماهیات انسان فرس بقر باشه، این وجودات میتونن وجودات کثیره متباینه باشن، میتونه وجود واقعیت واحده معقوله به تشکیک باشه. این واقعیت، واقعیت مقابل ذهن، اگر من با این واقعیت کار کردم و خواستم حکمت نظری را بر اساس این واقعیت تقسیم کنم، اون موقع میام که ظاهر عبارت آقایان همینه، از دلیل حصر استفاده میکنم و میگم حکمت نظری سجوره. بعد میگم این حکمت نظری که سجوره یا واقعیتی است که ذهنن و خارجن به ماده محتاجه، یا واقعیتی است که ذهنن و خارجن به ماده احتیاج نداره، یا واقعیتی است که ذهنن به ماده احتیاج نداره ولی خارجن به ماده احتیاج داره، یا بالعکس واقعیتی است که خارجن به ماده احتیاج نداره ذهنن به ماده محتاجه. گفتم چهارمی محال، ستا موند. این ستاره که تقسیم میکنن میگن خب اون واقعیتی که ما ذهنن و خارجن به ماده احتیاج داره طبیعیات بذاریتش کنار، واقعیتی که ذهنن احتیاج نداره خارجن احتیاج داره ریاضیات داشته باشی، واقعیتی که نه ذهنن و نه خارجن به ماده احتیاج نداره فلسفه اولاست. حالا توی این فلسفه اولا چون واقعیت مطرحه، تو میتونی اصالت وجودی بشی، تو میتونی اصالت ماهیتی بشی، درسته، تو میتونی تباین وجودی بشی، درسته، تو میتونی تشکیک وجودی بشی، درسته. پس این واقعیتی که شما دارید اهمش میکنید از وجود و ماهیت، اهمش میکنید از تشکیک و تباین، این واقعیت اگه اون واقعیتی است که میخواد حکمت نظری را به سه تکه تقسیم، سه قسم تقسیم بکنه، این بعد اضافه کنید، حالا بهش هم جمع کنید، بگیم این دفعه این واقعیت میاد پایین تر، موجودی مقید میشه به اعدام و ایجاد، بالا مقید بود به وجود و عدم، تعبیرشون این بود، گفت این واقعیت تارتن مقید به وجود و عدمه، تا اشارتن مقید به اعدام و ایجاد
اعتباری
رو نه ایشون هم حقیقی گرفت، گفت تقسیم هم برهانیه، گفت اونی که مال اعدام و ایجاده یعنی باید و نباید، اونی که مال وجود و عدمه یعنی
هست
و نیست. پس عنایت کنید حالا اینطوری میشه، اون واقعیتی که تو حکمت نظری قرار گرفت اولا واقعیت بود از جهت وجود و عدم، بعد این واقعیت از جهت وجود و عدم تقسیم به ثلاثه شد، پایین یه واقعیتی آمد از جهت اعدام و ایجاد نه از جهت
وجود و عدم.
خب حالا این دفعه گیر میکنیم که این پس اگر این واقعیت مقابل ذهن شد تو حکمت نظری همه واقعیات مقابل ذهن نیامد. سرجم دو تا حرفو میخوام بریزید رو هم، میخواد یه بار دیگه عباراتاشو میخونیم، خوندیم قبلا نه، یه بار دیگه میخواد همه عباراتا رو با هم مرور حتما مرور کنید که بابا شما یه جا اومدی به ما گفتی که این واقعیتی که داریم باش کار میکنین، این تعبیرشون دو چهارم صفحه 139 رقیق، فلسفه بر اساس متعلق آن همان گونه که قبلا گذشت دارای تقسیماتی است، در یک تقسیم بندی اولی بر اساس اینکه موضوع آن وجود و عدم یا ایجاد و اعدام و به تعبیر دیگر بود و نبود، باید و نباید باشد، به دو بخش نظری و عملی منقسم می شود. خیلی خوب، پس الان او واقعیتی که اعمه از وجود و ماهیت و تشکیک و تباین و اینا شد، قیدش واقعیت از جهت وجود و بعد آمدی گفتی که اگر اعدام و ایجاد باشه میره تو کجا؟ حکمت عملی. اگه وجود و عدم باشه میره تو کجا؟ خیلی خوب، بعد در یک تقسیم ثانوی حکمت نظری یعنی همون واقعیتی که درش وجود و عدم بود به سه قسم تقسیم میشه، که تقسیم اولیه ی حکمت نظری یعنی اون حکمت واقعیتی که از جهت وجود و عدمه بر اساس برهان عقلیه، بعد اینو توضیح داد تو همین اشاره چهارم، نتیجه یک حصر عقلیست، زیرا واقعیت خارجی که موضوع فلسفه شما جو باید سوال کنید، این واقعیت فلسفه خارجی همون واقعیتیست که مقید به قید آقا در مقابل واقعیتی که مقید به قید، بعد این واقعیتی که مقید به قید وجود و عدم شد خارج شد، خارجی شد، حالا ما خارجی شو بحث کردیم، اینو باید سوال کنیم. بعد میگه به چهار صورت قابل تصور است، همین است که عرض کردیم. صورت اول که موجود در خارج و ذهن محتاج به ماده است، که حتما توضیحاتو خوندی تو چند بارم تکرار کردیم، با استحاله شق اخیر سه صورت برای موجودات خارجی متصور است. واقعیات و موجودات خارجی در هر یک از صور مذکور مقتضی احکام و عوارض خاصی هستند. فلسفه طبیعی توضیح میده موجوداتی هستند که در ظرف خارج و ذهن مقید به ماده هستند. فلسفه ریاضی که در ریاضیات از عوارض ذاتشون بحث میشه، موجوداتی که تنها در تحقق خارجی خود نیازمنده به ماده هستن. فلسفه الهی ایجوریه. بعدم شروع میکنه توضیح دادن، بعد میاد سراغ حکمت عملی. حکمت عملی هم حصر استقرایی داره، لیکن فحص و حصرش استقراییه، که واقعیتی که قید اعدام و ایجاد داره یا اخلاق یا تدبیر منزله یا سیاست مدنه. خیلی خوب، حالا ما سوالمون سر این واقعیت است. تفکیک موضوعیه، واقعیات مقیدن به این قیود. این طور که بگیم خارجی که در مقابل ما قرار میگیره همه خارج مقابل ذهن هم نمیشه. چرا؟ اون موقع قید خلقی که شما آوردید رفتید بردیدش تو تقسیم حکمت عملی، بعد الان اووردید نفیش رو از فرض اول حکمت نظری مطرح کردید.
او عبارت اشکالیه.
همین، حالا که ما گرفتاریمون اینه، ما گرفتاریمون اینه، این که حکمت نظری رو کردید سه قسم، قسم اولش رو کردید علم کلی، تو دیگه توضیح میده قسم اول حکمت نظری سرجمع اشاره را من دارم عرض میکنم ها. این مطلب اینطور ها که الان بخوام خوب هر دو تا حرفا رو هم بریزیم، هم بحث در واقع منطق رو اینجا بیاریم که اون منطق مربوط میشد به حیثیت ذهن در مقابل خارج، هم بحث خلق رو مطرح کنیم که خلق میشد قید اعدام و ایجاد اگر بحث توی تقسیم باشه. اگر عذر میخوام حالا، اگر نه ما یه طور دیگه میخوام حرف بزنیم که حالا عرض میکنیم. این یه بخش مطلب بود که حتما گفتیم عبارتها را ملاحظه بفرمایید که روشن بکنیم. اجازه بدید این دفعه نه بابا من جمع کردم مطلب رو با عبارت آقا، چون عبارت نخوندم حالا دیگه همون یه همین یه مطلبی که داریم تکرارش میکنیم اول تا آخر یه حرف داریم میزنیم. مطلب توضیح سالا توضیح این حرف کنید آقا خواهش دارم. آقا بیاد با مرحله بعدم بریم. مرحله بعدی شد که حالا اگه من رفتم دنبال ذهن گیر کردم که وقتی رفتم دنبال ذهن یه دفعه از وجود کلی دارم سخن میگم، یه دفعه از وجود نوع و جنس و فصل دارم سخن میگم. اینم بعضی از دوستان هم ابهام براشون پیدا کرد، من چاره جز توضیح ندارم دیگه. ما سروران عزیزم مراجعهشون به من کردن. ببینید ما در منطق گفتیم منطق موضوعش معرف و حجته، گفتی معرف با معقول ثانی منطقی فرق داره. معقول ثانی منطقی موصل من حیثیت ایصالش در منطق بحث میشه. حالا معرف من که معقول ثانی منطقی از جهت ایصالش یه قضیه است که چون درش حیثیت ایصال وجود داره خصوصیاتی رو منطق براش قائله، مثلا این قضیه نباید شخصیه باشه ولی حیثیت ایصال نداره. این که میگیم هر کدوم از این حرفا بار خودشو داره ها. وقتی میگم معرف در واقع معقول ثانی منطقی موصل از جهت ایصالش میاد تو منطق. خیلی خوب، حالا ما این معقول ثانی منطقی موصل را از جهت ایصالش تو موجهات میام جهت براش تعریف میکنم. خیلی خوب، جهت در واقع رکن چهارم قضیه است. قضیه رو میکنه رباعی، موضوع داشت، محمول داشت، حکم داشت، بعد جزء چهارم پیدا کرد. جزء چهارمش که جهته، اگر جهت در قضیه است، این جهت در قضیه با معقولات ثانی فلسفی که فلسفه تحت عنوان ضرورت و امکان تحویل شما میده فاصله منطقیشون رو داشته باشید، چون معقول ثانی منطقی حکم واقعیت، حکم ماهیت است. از آن جهت که واقعیت خارجی است، معقول ثانی منطقی موصل که رکن چهارمش جهته، حکم و معقول اولاست از آن جهت که واقعیت ذهنی است.
همین مبادی نمی کنه
توی سیستم که من خارجو در مقابل ذهن بذارم، بعد بخوام از واقعی معقول ثانی فلسفی تأمین کنم مبدعی را برای معقول ثانی منطقی، یه گرفتاری دارم. این اشکال بعدی این بحثه. این ربطی دیگه به حیث خلاص ذهن و خارج ندارد. اینا تمام. حالا اشکال امشب بسم الله الرحمن الرحیم برید سراغ تجزیه تحلیل دلیل هست. آقا هرچی خوندیم بذارید کنار دیگه، ذهن خالی از هرچه گفته شد. دلیل هست چی بود؟ دلیل هست آقا گفتیم آقا این مفاهیم یا خارجن و ذهنن، آقا با من بیا، یا خارجن و ذهنن، یا خارجن و ذهنن به ماده محتاج، یا خارجن به ماده محتاجن. خیلی سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. مبنای فلسفی این بحث چیه؟ آیون اگر من قائل شدم به مجرد مثالی و گفتم کم متصل و کم منفصل در خارج موجود بدون ماده، اساس هست غلط. ببینید یه لحظه، یه بار دیگه برگردیم ببینید چی در میاد از این حرف و عجیب این
مثالش
کرد. حالا ببینیم اصل مطلب ببینیم
مثالش کرد.
من آمدم و گفتم کم که یا متصل یا منفصل یه چیزیست که ذهنن به ماده احتیاج نداره، خارجن به ماده محتاجه. این بنابر مبنای قدما که جواهر رو پنجتا می دونستن و جوهر مثالی رو قبول نداشتن، حرف قابل دفاعی. اصل حرف رو دقت کنید، حالا به مصداق تا برسید. اما اگر یک کسی جوهر مثالی را تبعا للشیخ اشراق پذیرفت و جریان مقدار را در واقعیت خارجی مجرد جاری دونست، یا جریان عدد را به عنوان کم منفصل
در موجود مجرد،
در موجود مجرد باید ببینم سرنوشت استدلال دلیل حصر. ما دنبال چیم که میخوام دیگه یکم دیگه توضیح بدم بعد نگرتون بذارم برای فکر کردن. چرا آقای طباطبایی دلیل حصر رو نیاورده؟ برای ببینیم حالا یه بار با واقعیت باش کار کردیم،
با فضای
ببینیم اوضاع به کجا رسید. حالا میخوام برگردیم ببینید، ذهن رو یه ذره آزاد بذاریم ببینید. اگر من قائل شدم به این که کم متصل یعنی مقدار درسته در مجرد مثالی و گفتم مجرد مثالی واقعیتی است که، چون ماده رو اینطوری تعریف میکنم، میگم ماده واقعیتی است که حرکت داره، مقدار هم داره. مجرد عقلی اون است که نه حرکت داره نه مقدار. مجرد مثالی اون است که حرکت نداره اما مقدار توش هست. اگه من اینطوری کار کردم چی میشه قضیه؟ ببینم این که الان من دلیل حصرم رو آوردم ارائه کردم، گفتم دلیل حصر اینه که چی؟ علی ثلاثت اقسام. بعد گفتم این طبیعیات رو درست میکنه، این ریاضیات رو درست میکنه و این الهیات رو درست میکنه. اونم معقول اولاست. آقا مجرد مثالی هم معقول اولاست. اقوله که از اقسام جواهر دیگه بلد نیستیم. حالا به نه اشکال نه، حالا مبنا رو میخوام سوال کنیم. در واقع گرفتاری کار ما این میشه که ما داریم با یه تقسیمی کار میکنیم که گیر داریم. حالا اینو داشته باشی، اینه برگردم یه نکته از بحث قبلیمو ادامه بدم ببینیم میشه دو تا رو یه جا جمع کنیم یه جواب بدیم یا نه. ببینید عزیزان، ما فعلا از دلیل حصرمون چی بیرونه؟ موجود ذهنی و احکامش. شما دیدیم اگر شما بخواید موجود ذهنی را و احکامش رو درست کنید، حالا با همه اون توضیحاتی که دادیم گیر میکنید. الان متوجه شدیم مجرد مثالی ما اگه قبول کردیم وجودشو، این قول چرا قبول کنید؟ قول تو قرار شد واقعیتی که شما در مقابل ذهن در مقابل قرار میدید نه توش اصالت الوجود باشه نه اصالت الماهیه، نه توش این مبنا باشه نه اون مبنا، باید هم اشراق رو بگیره هم مشا رو بگیره هم صدرا رو بگیره. تو یعنی چی؟ پس تا الان من همه اون روزه رو که الان شروع کردم هدفگیری داشتم، شما قرار بود واقعیتت که در مقابل ذهن قرار میگیره همه اینا رو بگیره. آقا
حتی موجود خیالی
اگر حالا نه حالا اون خود اشکال اولمون بود که خارج مقابل ذهن قرار میداد، اما اگر من توی خارج مقابل ذهن مجرد مثالی رو احد الاقوال دیدم اون موقع ببینم تکلیف دلیل چی میشه و دایره درست شدن اینا چی میشه با دو تا فضا. فضای اول خارج مقابل ذهن رو قرار بدم، اما خارجی که اعمش از مبانی فلسفی مختلف، مبنای دوم مبنای خدای طباطبایی که برم سراغ یه خارجیتی که چیزی بیرون ازش نمونه. خب حصر ندارم، ببینم اگه چیزی ازش بیرون نماند و حصرم نداشتم اون موقع این سازمان مطلب چطور میشه. اینو حالا یه مقداری روش عنایت کنید، احساس میکنم هنوز مبدأ تصوریش برای همه رفقا فراهم نشده. یه نگاهی بفرمایید به دلیل هست با این حساب که من بگم مفهوم موجودی است که ذهنم به ماده احتیاج ندارد مثل مقدار، ولی خارجن به ماده محتاج است. بعد یه کسی مثل شیخ اشراق بیاد بگه کی گفته مقدار هندسی خارجن به ماده محتاجه، من موجود مجرد بهت نشون میدم دارای مقدار. در مثال منفصل برای درست میکنم اینو، درست میکنم تحویلت میدم ببین چطوریه. اون موقع شما تکلیف وضعیت دلیل هست که عرض کردم به کجا میرسه؟ به برکت یه صلوات بر محمد و آل محمد.
اصلا خارج نمیکنه
من آقا، امشب خیلی عاجزم، رحم کنید.